خیلی ترسیده بودم. صاحب خانه مرتب فریاد میکشید اجاره رو زیاد کن زیاد کن. من گفتم قصد دارم کمی پول جمع کنم چون قصد عروسی دارم. چند سال صبر کنم؟ نه چند سال صبر کنم تا نام زدم ازدواج منو نام زدم.
معلومه چی میگوی؟
دست پاچه گفتم چند سال صبر کن تا منو نام زدم پول پیش خونه رو فراهم کنی. چشم اجاره شما رو زیاد میکنم، در همین خونه زندگی میکنیم و ادامه میدیم.
خوبست بعدش چی شد؟
بله واقعا بعدش چی شد؟
بگو.
صاحب خونه تهدیدم کرد، گفت کاری میکنم که از این خونه قهر کنی.
بعدش شما مطمئنی کسی که شبا با نقاب زنگتونو میزنه و در میرد صاحب خونه شماست؟
شما مطمئنی که نقاب میزنه در میره؟
شما مطمئنید اون کسی که زنگ شما رو میزنه صاحب خونه دونه که جناب علی از این خونه فرار کنی؟
بله شما مطمئنید جناب علی فرار میکنین همونه زنگ میزنین نقاب میذارین؟ چی گفتم؟
مطمئنی؟ مطمئن تو حرف نزن.
بله همینطوره مطمئنم.
صاحب خونه شما الان در منزل است در طبقه پایین.
خیر این آقای صابخونه شب تا نزدیکی های زور میخوابه؟ بله
من
شبا از نزدیک های نیمه شب از شرکتش به منزل برمیگردیم.
عجب
برای چی بود مطبع؟
عجبم همینجوری جست گرفتم.
خیلی خب جست نگیر بگیم ببینیم آقا معمولا بین چه ساعتی زنگ در خونه شما به صدا در میاد؟
ببخشید آقای مرجم چی میگن؟
سوال منو جواب بده. سوال کردم بین چه ساعتی؟
18 تا 20.
بله
ببخشید آقای مرجم شغل ایشون چیه؟ چه ماشینی هم دارن؟
ایشون راداریست هستن.
بله عجب آقای صاحب خونه شما تنها زندگی میکنن؟
بله
آقای مستعجل.
آقای مستعجل
بله کاراگاجه ایسا.
شما به اتهامی وارد آوردنی اتهام به صاحب خونه محترمتون بازداشت هستی.
اما یه اتهامه
کاراگاجه. اما اصلا به قیافه این آقای نمیخوره متهم باشه. ببین چقدر لبخند خوشگلی میزنه.
خوبست
تازه دختر دماوقت هم داره.
خوبست همش دوبار زن میگرده.
اما شما هیچ مدرکی برای اثبات اتهام من ندارین. بله
نداری خوب دارم
بله خیلی کارگا دارم.
من به وسیله این ضبطی صوت کوچیک قسطی
بله
تموم اظهاراتی شما رو ضبط کردم. شما گفتین صاحب خونه اصرار داشت که اجاره رو زیاد کنم. بسیار خوب پس شما انگیزه لازم رو برای اذیت و آزار صاحب خونه محترمتون داشتین.
بله داشتین بچی کارگا بچی
این آقا گفتن مزاحمت ها آبینی ساعت هیکس دتا بیسته
در
جای دیگه گفتن آقای صاحب خونه صبح تا زور میخوابه.
چرا میخوابه؟
و بعد از زور سر کار میرد.
چی سر کارش میذاره؟
مجتبا
من
آیا کسی که بعد از زور میرد سر کارو آنیس بیشب برمیگرده میتوند بین ساعت 18 تا 20 مزاحم کسی بشه؟
به نظر من این آدم اصلا نباید زنده باشه.
خوبش
شما یه آدم گستاخو خود جسور هستی.
خوبست ادای مجرم های سریال های پولیسی رو در نیام.
میگم دختره چند ساله که الان
به تو مربوط نیست.
خب کارگا پیپ میکشی یا سیگار؟
بابس لوس نکن بابس.
میگم کار دا این پرونده هم همچین الکی کشککی بسته شده.
مثلا تو که خودت خیلی الکی هستی.
آره بابا چقدر آدم زایی میکنی. میگم راستی تحصیلات
شوخی بود.
میگم راستی کار دا تحصیلات
دور بین نگاه کن بگو
بابا چیم پابم. میگم راستی کار دا
بگو
تحصیلات آخر هفته کجا میری؟
میرم به چند تا از دوستام سر بزنم.
مای گاد
دیگه چیه؟
بعضیا میگن چه جالب
جالب اینه که میخوام ازشون پول قرض بگیرم تا یه خونه بخرم.
اورکی بریم بخریم.
خب زبانت قوی بود من نمیدونستم.
آره من یه مدت چی خریدم.
بله خب من یه خونه 12 متری تو بلکه نه من نه صاحب خونه محترم حوصله اذیت آزار همون نداشته باشیم.
من میگم کارگا من تحصیلات آخر هفته من تحصیلات سب کن
بگو.
من ترجیح میدم تحصیلات آخر هفته برم خونه و برادر دوستم.
خب هر جا میری برو
موزیک دم وقت داره.
حالا که داریم خاطر بازی میکنیم بد نیست یه سری به ترانه های قدیمی هم بزنیم.
بیا تا گل برفشانی می در ساغر اندازی
رسم شاداباد میریم سراغ صدای همیشه ماندگار محمد صالح علای نازنین که البته این بار برامون آلبوم قدیمیشون رو ورق میزنن.
این عکس دست جمعی خانواده ماست. این آقایی که دست راسته اولین نفر ایستاده، این دوست خانوادگیمون آقای طالبان حسن آقا. اغلب روزای تعطیل بعد از عید نوروز و کنار هم بودیم. خودش و خانوادهش استاد فراهم کردن شرایط مطلوب برای با هم بودنن. میگفت این چند روز نوروز چکه چکش مال خودمونه، میخوایم دور هم باشیم، خوشمون باشه. همیشه با هم بودیم. خودشون و خانوادهشون زندگی کردن رو خیلی بلدن. بلد بودن از هر رویداد مستمر، روزمره و تکراری یک پدیده هیجان انگیز درست کنن. روزای نوروز آدمی همون شخص قبلیه، همونی که پیش از عید بوده، پیش از بهار بود، همون کسیست که توی زمستونم بود. ولی بعضیا بلدن با رفتارشون دست ببرن تو پدیده‌ها، دست ببرن تو فصل‌ها، بلدن کاری کنن که هر مسئله پیش پا افتاده‌ای رو تبدیل به فراموش ناشدنی ترین رویداد زندگی بکنن. خیلی از خانواده‌ها اینجوریان. اینها انرژی یا به قول امروزی ها ویتامین زندگی‌ها هستن. بعضیا بلدن صبحانه خوردن یا نهار خوردن رو تبدیل به ضیافتی، جشنی با شکوه و فراموش ناشدنی بکنن. برای هر روز زندگی یک نقشه زیبا دارن، یک نقشه می کشن. مثلا یه دفعه کله سحر پاشیم بریم اطراف تهران تو یکی از روستاها شیر تازه گاو بگیریم با نون داغ تنوری، اون نونا که بوی دود میده ها. یا یه روز پاشیم بریم محمد آباد شهر خودمون سبزی بچینیم، سبزی بگیریم، خودمون تره و تربچه و نعنا و ریحون بچینیم. هر چیزی رو بریم سر جاش، سر جالیز. تخم مرغا رو بریم از مرغداری بگیریم. یه روزم قرار بود برای نیلوفر گل بخریم. گفتم پاشیم بریم اوشون فشم دربنسر، اونجا معدنشه. رفتیم گلای نیلوفر رو خودمون چیدیم. این خانواده زندگی براشون یک مراسمه، یک مراسم جدید، نو و بیبدیل. شاید واسه این بود که نوروزایی که با اونا بودیم شد بهترین بهارهای عمرمون. یادم رفت بگم هر جا می رفتیم اونا با یکی دوست می شدن. راست راستی که بعضیا بلدن به تعداد هموطناشون تو زندگی دوست و رفیق جونجونی داشته باشن، مثل همین خانواده طالبان، همین آقایی که دست راست وایساده، نفر اولی. این عکس دست جمعی خانواده ما در بهاره.
آرزو میکنم همیشه روزگار شهر دلتون شاد باشه و آباد. ممنون که ما رو شنیدید.
عزیز دورم میدانی که نازنین تر از جانی، بیا که کامت شیرین باد ز این ترنم ایرانی. بیا که با تو سخن دارم، ترنمی ز وطن دارم، چراغ خاطر روشن کن از این ترانه که من دارم. برایت ای هم میهن که یار و هم پیمانی نهادم بزمی با ترنم ایرانی، چراغ این میهمانی ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی.
از رادیو تهران همراه شما هستم. آخرین برنامه در بخش دوم برنامه ها تقدیم شما عزیزان میشه و امیدواریم که تا این لحظه برنامه های شبکه رادیوی تهران مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. 2265-2465-2265-2466 شماره تلفن های ماست و 30094 سامانه پیامکی. کول پشتی رو بشنوید.
کول پشتی،
روایت از گاه لبخند زدن رزمندگان.
کول پشتی،
این شب خوابش نبرده بود، نشسته بود کل بچه ها رو دوخته بود به هم.
اونا غذا تمونده این اونجا بود، اون غذا رو تو لباس هم رو برداشت رو بود با برادرها جاش مخاری خورده شد.
سلام، سال نو مبارک. من سمیرا صدیقی به اتفاق جمعی از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس در برنامه کول پشتی از خاطرات خوش اون روزها خواهیم گفت. با ما همراه باشید. روایت امروز از زبان آقای قفاری از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس.
اون موقع موقعی که میخواست عید نوروز بشه، حالا لحظه تحویل سال، قاعدتاً و احتمالاً آرزوی شما سر لحظه تحویل سال این بود که کاشکی سال دیگه تحویل سال رو در کنار خانواده باشیم، یا اینکه فکر میکردید که کاشکی سال دیگه جنگ تمام شده باشه، یا اینکه دعا میکردین که یه ذره باهاتون با ملایمت بیشتری رفتار بکنن.
نه، اونایی که اصلا ملایمت اصلا سرشون نمیشد. ما از اون زمانی که رفتیم جبهه تا 10 سال بعدش چیز نداشتیم، به قول معروف تو خونه نبودیم که.
بله.
یا تو جبهه بودیم یا تو اسارت بودیم. 10 سال کلن سال تحویل ما از خونه دور بودیم. حالا بعضی از آزاده ها بیشتر، بعضی ها کمتر. حالا اونایی که حالا زودتر از اسیر شده بودن، دیرتر از اسیر شده بودن، ولی خب الحمدلله جو یه جور بود که خیلی دلتنگی ها کم بود، چون سختی های اسارت یه جوری بود که ما اصلا خودمونم خوشمون میامد، چون خیلی برای خود ما سازنده بود، خیلی خوب بود. الان شما الان کسی الان به کسی بگه الان برای اسیر بشه نره، یا مثلا توی به ما اصلا اگه میگفتن شما احتمال داره اسیر شید، ما اصلا شاید نمیرفتیم عملیات شرکت بکنیم، چون میگفتن خیلی سخت است اسارت. ولی خداوند همیشه همه خوبیاشو تو سختی ها قرار داده، یعنی اگه شما تو اون سختی ها نری، هیچ وقت هیچ خوشی به دست نمیده. و اون سختی ها همش برای ما دلخوشی بود، چون ما میدیدیم که با این درست ما داریم سختی میکشیم، ولی میدیدیم که خب این سختی ما باعث پیشرفت کشورمون میشه، باعث، چون اگه ما اونجا وابی دادیم کار رو به قول معروف با عراقی ها، اون چیزی که عراقی ها میخواستن ما انجام میدادیم، باعث دلسردی رزمنده ها تو جبهه میشد، باعث دلسردی پدر و مادرمون میشد، کلن ملت از ما چیز بودن. و چون دعای ملت پشت سر ما بود، سختی ها رو تحمل میکنیم، یعنی اصلا کتک خوردن برای ما شده و یه جور چیز، مثلا بچه هم کتک خوردن میخندیدن، عراقی عصبانی میشدن اصلا، دیگه اصلا یه جوری شده بود که دیگه مثل یه چیز به قول معروف عادی شده بود برام،
کتک
نمیخوردیم پشتمون میخوردید و اگه مثلا سیلی به همون نمیزدن مثلا بود ای امروز چرا فلان سرباز ما رو نزد.
خب اولین سال تحویل بعد از این 10 سال رو برام تعریف میکنین چجوری بود؟
اولین سال که خب با اومدیم هیچکی نبودیم، مادرمون که مرحوم شده بود بنده خدا مادرم دخ کرد چون من مفقود بودم و خبری هم نبرده بودن به چیز بدن به خانواده همون، یعنی سریب نیومد اون رو ببینه. من مادرم هم زیاد به قول معروف چیز شده بود به خودش سختی داده بود از دنیا رفت، ما هم نمیدونستیم.
یعنی شما 16 ساله رفتین جنگ، 26 ساله
تقریبا
آمدین سر سفره هفت‌سین نشستین.
بله اومده من الحمدلله. خب خواهرها بالاخره زن داداشم با پدر فامیلا جای خالی بالاخره کسایی که نبودن رو پر کردن برامون و الحمدلله خوب بود. ولی خب برای ما زیاد چیز نبود، یعنی تأسف نمیخوردیم چون گفتیم خب این راهی که ما رفتیم خیلی بدتر از ایناش کشیدن، خیلی بدتر از ایناش تحمل کردن و این به قول معروف چیزی نیست که فقط ما کشیده باشیم میخوایم خدای نکرده منتی بذاریم سر کسی بگیم این کاری کرده میکنم. من وقتی هم که برگشتم من اصلا نه دنبال درصد رفتم نه بنیاد، یعنی من همیشه با اینکه این همه سختی بود همیشه تو همین الانشم به دلم راضی و شادم.
بله.
که میگم خدا رو شکر که حداقل با این بچه های جبهه اون معرف توی یه جا جمع شدیم، با اینا بزرگ شدیم، خلق و خوی اینا رو گرفتیم و خدا رو شکر میکنم. و از این به بعدش هم اگه کاری باشه اتفاقی بیفته من حاضرم که باز این مسیر رو طی کنم و هیچ با اینکه سختیش خیلی زیاده رفتم دیدم ولی بازم حاضرم که برای شادی دل مردم، شادی رهبر، کلن آبادی مملکت هرچی که بخواد باشه
زنده باشه. حالا
تعارف میگن جونمونم بدیم ولی خدا هرچی بخواد، خدا داده خودم
زنده باشه. روحیه همه جانبازان حالا تو این 3 سالی که
بله همه
من با جانبازان گفتگو میکنم همه مثل شما انقدر دل بزرگی دارن با همه اتفاقاتی که افتاده. من از جانباز 70% صحبت کردم که حالا خودتون میدونین بعضی از جانبازا اسمن 70% ولی درصد بله. جانبازی بیشتری دارن
تو دوستای ما هستن
تا جانبازان اعصاب و روان که حالا توی اون لحظاتی که آرامش دارن و از لحاظ روانی مشکلی براشون پیش نمیاد باهاشون گفتگو میکنی همشون اعلام میکنن که اگر اتفاقی بیفته باز هم با اینکه مسیر خیلی سختی رو گذروندیم باز هم حاضریم که این مسیر رو طی بکنیم. انشالله که زنده باشین و انشالله که یاد بگیریم که قدر همسال شما رو بدونیم.
اصلا اعزام رو میکنم یه منطقه مثلا ما هم یه گروه 7-8 نفر از تهران رفته سال 59 همین دوستم مثلا مسئول سپاه که فرمود سپاه که این چیه اون چیه گفتن برادر احمد اونجا هی از احمد میگفتن ما میگفتن چیه
شرف ما زندگی ما اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اون میشه.
بعضی جاها انگاری یه اتمسفری دارن، یه اتمسفری که ته دل آدمو نرم میکنن و ته چشمات یه قطرات اشکی دودو میزنن و هی با خودت زمزمه میکنی تمام اون چیزایی که برات دغدغه بودن. بعضی جاها مثل همین مرزهای پر از عشق همین مرزهایی که توش خون دادن و جون دادن تا یه وجب از سرزمینمون از دست نره.
حاج احمد جز به اون نیروهاییه که قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. چرا این حرفو میزنن؟ ایشون به دفتر امام هم رسونده بودن که یک نیروی ضد رئیس جمهور، ضد انقلاب و مخل خلاصه کارهای دولت در مریوانه. انقدر این رو زیاد کرده بودن و آشور بود که به دفتر امام رسیده و امام ایشون رو خواسته بودن. ایشون میگه وقت که من وارد شدم احمد آقا به من گفت که آیه متوسل جان خیلی چشم آقا نگاه رحم صحبتی از زیاد نکنید هر چی بگید گفتم. و همین که من رفتم دم در ایستادم آقا نه مشغول مطالعه رو تختش نشستم آهسته سلام میکردم امام یه نگاهی کردم و من رو بفهمم گفتم آقا من متوسل جان هستم اینجا میگه قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. تو متوسلیانی؟ گفتم بله آقا. گفت احمد متوسلیان که میگن تویی؟ گفتم بله آقا. گفت برگرد با قدرت به کارت ادامه بده. نه حرفی زدم، نه پرسید چی گفتن، نه من گفتم چه حرفای علیه من زده شده، نه امام فرمودن چه شایعاته، هیچی. همین که به من نگاه کرد امام فرمودن احمد تویی؟ گفتم بله. گفت برگرد به کارت چم ادامه بده. فکر میکنم اونجا دستبوسی میکنه و خلاصه بر میگرده و جالب میگه وقتی بنیستر میاد سرندت اعلام میکنه که من میگه مریمان یه نماینده مفرس مریمان که من میخوام مریمان بازدی احمد متوسلیان به نمایندش میگه بنیستر چون یک دروغگو عادل نیست و لیاقت ریاست جمهوری ایران رو نداره ما او رو فرمانده خودمون نمیدونیم لذا اجازه نمیدیم پا بذاره تو مریمان. نیرو از همونجا تماس میگیره با لشکر 28 آقای رئیس جمهور یه نفر اینجا هست میگه من تو راه نمیدم میگه اسمش چیه میگه اسمش چیه میگه شما احمد متوسلیان خوبه میشناختش برای سرگیره هر چی توته کرده بود نگرفته بود میگه من با هلیکوپتر میام اونجا میشینم ببینم چی منو راه میده میگه به رئیس بگو تو بیا منم دوشگاهامو میذارم رو ساختمونا ببینم آیا تو جرأت میکنی با هلیکوپتر بشینی الان سر سفر رو موسیقی